بسم الله الرحمن الرحیم. و اما تجربتو فانها غیر الاستقراء و سنبین ذلک بعده. و تجربتو مثل حکمنا ان السقمونیا مسهل للصفراء فانه لما تکرر هذا مرارا كثيره زال عن ان يكون مما يقع بالاتفاق فحكم الذهن ان من شأن السقمونیا اسهال الصفراء و اذعن له و اسهال الصفراء عرض لازم للسقمونیا. بحث درباره این بود که اگر ثبوت محمولی برای موضوعی علت نداشته باشه، یا باید بیان باشد خودش و بدیهی باشه، و یا میتونیم از راه استقراء اون را به دست بیاریم، منتها علم یقینی مضاعف از راه استقراء حاصل نمیشه. در اینجا چون ممکنه اشتباه بشه استقراء با تجربه، کما اینکه خیلی ها این اشتباه را میکنند و خیال میکنند که استقراء و تجربه یکیه، شیخ اول تأکید می‌فرماید که اون چه درباره استقراء گفتیم در تجربه نمیاد، تجربه چیزی است غیر از استقراء. بعد درباره تجربه سوالاتی مطرح می‌کنه و از اونها جواب می‌ده. اجمالاً در این بیان اولی شیخ همین اندازه می‌فرماید که در استقراء می‌بایست ما همه موارد یک کلی را بررسی کنیم تا حکم کلی برامون ثابت بشه در استقراء تام، ولی در تجربه اینجور نیست. ما وقتی یک حادثه ای را، یک پدیده ای را چند مرتبه آزمایش کردیم و مکررن دیدیم که یک نتیجه ای را میده، در اینجا ما یک علمی پیدا میکنیم به این که در این حادثه اول علتی برای پیدایش حادثه دوم وجود داره. مثلا اگر ما سقمونیا را که یکی از مسهلها هست، این را تجربه کردیم چندین بار و دیدیم که موجب اسهال صفراء میشه، علم پیدا میکنیم به این که در این گیاه چیزی هست که علت اسهال صفراء هست. پس در اینجا ما در واقع علت را اجمالاً کشف کردیم، ولی در استقراء چنین چیزی نیست. ما همین اندازه می‌بینیم که یک مواردی حکمی هست. حالا چه فرقی داره که در تجربه ما میتونیم علت را کشف کنیم، در استقراء نمیتونیم؟ اینا در بیانات بعدی خواهد اومد. و اما تجربه تو فانها غیر الاستقراء. اون چه گفتیم تا به حال درباره استقراء بود. و سنبین ذلک بعد، و بعدن خواهیم فرق بین استقراء و تجربه رو گفت. حالا یه مثالی میزنیم برای تجربه. مثل حکمنا ان السقمونیا مسهل للصفراء. این چگونه این حکم به دست میاد که طبیعت السقمونیا این اثر را دارد؟ فانه لما تکرر هذا مرارا كثيره، چندین بار در چند مورد وقتی ما آزمایش کردیم و دیدیم که این اثر را داره، میفهمیم که این بالاتفاق نیست، اتفاقی نیست. این کلمه اتفاق که در بحث‌های بعدی هم مکررن ازش بحث خواهد شد، باید توجه داشته باشید. منظور از اتفاق اینه که گاهی ما یه حادثه ای همراه یک حادثه دیگری اتفاق میفته، با هم تحقق پیدا میکنند و خیال میکنیم که اون حادثه اولی موجب حادثه دومی شد، در صورتی که اینجوری نبوده، موجبش شیء دیگری بوده و مقارنت اون علت، اون علت خارجی با این شیء اتفاقی بوده. در اینجا اتفاق بازگشتش به این است که ما علت به ذات و بالعرض را با هم اشتباه کنیم. اونی که واقعا علت هست با اون چیزی که میپنداریم علت هست، اینا رو با هم اشتباه کردیم. علت یه چیزیست بیرون از ذات این، همراه این اتفاقا حاصل شده و ما حالا به این نسبت دادیم. پس اتفاق در اینجا که گفته میشه در باب تجربه، منظور این است که ما علت به ذات را با علت بالعرض، یعنی با چیزی که مقارن با علت هست، اشتباه کنیم و به اون علت بالعرض نسبت بدیم. اگر ما یک شی را مکررن آزمایش کردیم و دیدیم این همین اثر را داره، میفهمیم که این اتفاقی نیست. اتفاقی نیست یعنی اینجور نیست که یه چیز دیگری همراه این اتفاقا حاصل شده و این اثر را بخشیده، که این اثر مال یه چیز دیگری بوده مقارنه این. زاله وقتی تکرار شد، زاله ان یکون مما یقبل اتفاق، یعنی این احتمال از بین میره که صدور این معلول در اینجا نسبت به این اتفاقی باشد، یعنی این علت واقعیش نباشه. از اینجا میفهمیم که این خودش علیتی دارد نسبت به اون پدیده. فحکم از ذهن، و در چنین جایی ذهن حکم میکند که من شأن سقمونیا اسهال و صفرا، میفهمه که خود این خاصیت رو داره، نه اینکه حالا این دوا رو خورده یه چیز دیگری هم اتفاقا خورده بوده که اون موجب اسهال شده. این احتمال از بین میره. یه مرتبه خورد آدم احتمال میده، امروز مثلا مسهل خورده ولی خب دیشب هم یه چیز دیگری خورده بود، شاید اون علت بوده. این اتفاقا شده که حالا که مسهل خورده این گیاه را خورده صفرا دفع شده. از یه مرتبه آدم نمیفهمه که حالا واقعا اثر همین بود یا نه، اما چندین مرتبه در چند جا وقتی این تکرار شد میفهمیم نه، این خاصیت همینه. و از انالهو این را اعتراف میکنه، تصدیق میکنه که همین دارو موجب این اثر شده و میفهمد که اسهال الصفرا عرض لازم للسقمونیا، یعنی یه خاصیتی است که سقمونیا داره و عرض لازمش از ذاتیاتش که نیست، ذاتیاتش معلومه چیه، گیاهی است به هر حال جنس و فصلی داره، اما اینکه این اثر را داشته باشد، قوه ای داشته باشد که منشأ اسهال صفرا بشه، یکی از اعراض لازمش. معنای تجربه اینه. حالا یه تفسیر اجمالی شیخ از تجربه کرد، تفسیرش در این اشکالاتی که مطرح میکنه خواهد بود. ولی سائل ان یسأل فیقول ان هذا مما لا یعرف سببه، در اینکه ما وقتی تجربه میکنیم علم چیزی پیدا میکنیم، این علم از راه سبب نبوده و علم هم هست، سبب البته داره ولی ما سببشو نمیدونیم چیه و علم پیدا کردیم. فکیفه یقع و حاول یقین الذی عندنا من ان السقمونیا لا یمکن ان یکون صحیح الطبع فلا یکون مسهلا للصفرا. ما از راه تجربه به دست میاریم که اگر سقمونیا واقعا سالم باشه، فاسد نشده باشه، این حتما مسهل خواهد بود و نمیشه که مسهل نباشد. این علم یقینی رو ما پیدا میکنیم با اینکه سببش نمیدونیم چیه. پس این نقض قاعده ایست که شما گفتید که اگر چیزی سبب دارد باید حتما از راه سبب شناخت، این سبب داره و حالا که ما سببش رو نمیدونیم چیه ولی اثرش رو میدونیم. اقول شیخ در اینجا میخواد بفرماید که در تجربه علم از راه سببه، برخلاف استقرا که در اونجای سببی در کار نبود، اما در تجربه علمی که برای ما حاصل میشه این از راه سببه. میفرماید ما وقتی یک چیزی را چند بار تجربه میکنیم و میبینیم یک اثری میبخشه، در اینجا در واقع یک مقدمهی بهش زمینه میشه، صرف تکرار موجب این علم نمیشه، یه مقدمهی بهش زمینه میشه و این است که اتفاق دائمی و اکثری محال است. یعنی گاهی ممکن است یک امری توأم بشه با یه شیء دیگری و اون اثر مال اون شیء دیگه باشه، اما همیشه اینجور نمیشه، چون در واقع اگر بخواد او یک شیء دیگری زمینه بشه و این اثر را ببخشه، این لازمش این است که یک فاعل بالقصری دائما تحقق داشته باشه. یعنی همراه این سقمونیا باید یک فاعل دیگری باشد که اون مسهل صفرا است و اون نسبت به سقمونیا میشه قاصر، یعنی این اقتضا را نداره، اون بر خلاف اقتضای اون میاد یک اثری را درش ایجاد میکنه، اون وقت میشه فاعل بالقصد. و فاعل بالقصد دائمی و اکثری نخواهد بود، قصد همیشه اقلیست. این در فلسفه ثابت شد، چون ما میدونیم که اتفاق یعنی این که فاعل مال شیء دیگری باشد که قاصر این طبیعت باشه و اتفاقا در این مورد این اثر ازش ظاهر شده باشه، این به طور اکثری و دائمی نمیشه. وقتی تجربه میکنیم و میبینیم اکثر موارد این اثر را میبخشه، میفهمیم پس این اتفاقی نیست. وقتی اتفاقی نبود، معنای این که اتفاقی نیست یعنی این اثر مال خود این شیء است، نه مال یه امر خارجی. خود این شیء یا از ذاتیاتش باید باشه یا چیزی باید همراه ذاتش باشه که اون علت است، ولی اونم لازمه این هست و همراه این خواهد بود. یعنی یا فصل این شیء باید این اثر را داشته باشه که از ذاتیاتش مثلا، و یا یکی از اعراض لازمش هست که همراه این هست ازش انفکاک نداره و اون این اثر را میبخشه. پس اجمالا میفهمیم که توی این ماهیت هر جا به وجود بیاد یه چیزی هست که علت این اثر است، و لذا میگیم در تجربه ما علت را اجمالا میشناسیم. از راه تکرار نمیفهمیم واقعا چی علته، اما اجمالا میدونیم علتی هست در اینجا و به واسطه اون علت هست که این اثر تحقق پیدا میکنه، و این است که علم یقینی پیدا میکنیم به این که هر جا این علت هست این اثر تحقق خواهد داشت. پس در واقع اینجا علم از راه علم به علت حاصل شده، علم به معلول از راه علم به علت، و این نقض اون قاعده نیست. اقول انه لما تحقق ان السقمونیا یعرض له اسهال الصفرا و تبین ذلک علی سبیل تکرار الکثیر، این در اثر تکرار حاصل شده بود. علم ان ذلک لیس اتفاقا، این یه امر اتفاقی نیست. معنای اتفاقی چی بود؟ این بود که یک عامل دیگری بیاد تأثیر بکنه در این سقمونیا و اثر حقیقتا مال اون عامل باشه، به طوری که این طبیعت بشه مقصور و اون طبیعت بشه قاصر. این قصر لازمش این است که دائمی باشه. اگر چنین چیز را فرض کنیم، باید همیشه این سقمونیا همراه یک عامل قاصری باشد که اثر مال اون عامل قاصره. فإن الاتفاق لا يكون دائما ولا اکثریا، اتفاق به معنای که علت نداشته باشد چیزی که اصلا محاله. این اتفاقی که ممکن هست همینه که عرض کردم، یعنی یک فاعل قاصری همراه یک طبیعت دیگری است و اون منشأ یک اثری میشه که ما خیال میکنیم مال این مقصور است، در صورتی که این اثر مال قاصر بوده. این نمیشه که قاصر و مقصور دائما هم با هم باشن، این میشه قصر دائمی و اکثری و این محال است در فلسفه ثابت. وقتی اینو دانستیم فعلم ان ذلک شیء یوجبه السقمونیا طبعا، پس معلوم میشه که طبع سقمونیا این اقتضا را داره. برای اینکه نمیشه گفت سقمونیا که یک فاعل مختاری است با اراده این کار را میکنه، این که روشنه. پس اگه یک اصلی دائما ازش ظاهر میشه یا اکثرا ازش ظاهر میشه، میفهمیم که این طبعش اقتضا میکند. از لای سوهان یکونه انهو اختیارن، معناش که نمیتونیم بگیم که سقمونیا اختیارن این کار را انجام میده، پس ناچار طبیعت سقمونیاست که این اقتضا را داره. و علم ان الجسم بما هو جسمون لا یوجب هذا المعنا، سقمونیا از اون جهت که جسم است که منشه این اثر نشده. خب جسم در عالم زیاده، سایر اجسام این اثر را ندارند، پس معلوم میشه بما هو جسم این اثر را نداشت. پس بما هو ذو طبیعت خاصه این اثر را داره. فیوجبه، حالا که خود جسمیتش اقتضا نمی کند، معلوم میشه که یک قوه‌ای در این هست، یک مبدأ تأثیری در این هست که اون منشأ این اثر میشه. به قوت قریبت فیه او خاصت له، یا یکی از ذاتیاتش اون قوه هست که این اثر رو میبخشه، یا یکی از خواصش هست، اعراض خاصش هست. او نسبت مقرونت بهی، این تعبیر گویایی نیست، منظور این است که این توأم است با یک شیئی که مقرون به اون شیء است و این نسبت اقترانی که با اون شیء دارد منشأ این شده که این اثر از این ظاهر بشه. فصح به هذا النوع من البيان ان في السقمونيا بالتبع او معه علت مسهله للصفراء. با توجه به این مقدمه هست که ما میفهمیم که یا سقمونیا طبعا این اقتضا را دارد یا چیزی همراهش هست که اون طبعا این اقتضا را داره، ولذا میگیم که از تجربه علت اجمالا شناخته میشه، یا خودشه و یا یکی از لوازم اون شیء این اثر را داره. و اون وقت میفهمیم که ول قوت المسهله للصفراء اذا كانت صحیحتن، چون قوای طبیعی اینها فاعل بالاقتضا هستند، این ممکنه مانعی جلویشون رو بگیره، کما اینکه ممکنه اصلا این قوه هم فاسد بشه. پس اولا شرط تأثیرش اینه که خود اون قوه سالم باشد، ثانیا منفعل هم باید مستعد باشد، فاعل ممکنه در فاعلیتش تام باشه اما منفعل مؤثر نباشه، آتش در سوزندن در احراق نقصی نداره اما وقتی یک شیء نسوزی را بذاریم پلوش نمیسوزه، پس باید ماده هم مستعد باشه. اون کسی که میخوره این سقمونیا را باید مزاجش مستعد باشد که این سقمونیا درش اثر کنه، مانعی هم در کار نباشه. اون وقت میفهمیم که این قوه اذا کانت صحیحتن، این یک شرط. ثانیاً کان المنفعل مستعدن، اون مزاجی که این را میخوره اونم باید مستعد باشه که این درش اثر کنه. حصل الفعل و الانفعال، این فعل و انفعال تحقق خواهد یافت. فصح ان السقمونیا فی بلادنا، اون ممکن است در یک بلاد دیگری مانعی داشته باشه، یعنی آب و هوای اونجا یه جوری باشه که مانع باشد از تأثیر این سقمونیا. پس باید در یه شرایطی باشد که ما بدونیم شرایط تأثیرش محقق است. فی بلادنا یسهل دائما از صفرا اذا کانت صحیحتا، اونم نسبت به کی؟ اون کسی که مزاجش مستعد باشد. فاذن عرفنا الاعظم للاصغر، اینجا یکی از جایی است که شیخ به جای اکبر تعبیر اعظم را به کار برد. در اینجاست که ما اکبر را، ثبوت اکبر را برای اصغر به وساطت اوسطی میشناسیم که اون عبارت است از قوه مسهله. پس این شناختن به سبب هست، این قوه مسهله سبب بود برای تحقق اسهال، پس ما این را از راه سبب شناختیم. و اذا حللت باقی القیاس وجدت کل بیان انما هو بیان بواسطه، سایر قیاس ها رو که شما بررسی کنید میفهمید که از راه علت است. این سایر قیاس ها تعبیر باز مبهمی است، یعنی سایر قیاس هایی که در تجربه هست یا هر قیاسی که مفید یقین هست. در اونجا هم انما هو بیان بواسطه هی علتون لوجود الاکبر فی الاوسط، اون واسطه هست برای ثبوت اکبر در اوسط، که در اوسط هست به یک لحاظ، به لحاظ قیاسی که اون را اوسط قرار دادیم، و در واقع علت ثبوت اکبر هست در اصغر در قیاس اولی. اگر اینجا فی الاصغر بود روشن‌تر بود، اینا رو باید تعویلش کنیم. در واقع دو تا قیاس تشکیل میشه، یکی این که میگیم این جریان تکرار شده است، این میشه صغرای قضیه ما، و هر چه تکرار شود اثری که برای ثابت میشه اون اثر ثابتی خواهد بود. مثلا میگیم که سقمونیا مکررن موجب اسهال شده است، به چیزی که مکررن موجب اسهال شود دائما این نتیجه را خواهد داد. و سوال میشه که چرا دائما؟ باز یک قیاس دیگری تشکیل میدیم، برای اینکه اگه دائما نباشد لازمش اتفاق است و اتفاق محاله، پس معلوم میشه که این از طبیعت خود سقمونی هست، یه قیاس دیگری است. نسبت به یکی میشه ثبوت الاکبر للاوسط، نسبت به یکی میشه ثبوت الاکبر للرسم. فإن لم يكن علتن للعلم، این ظاهرا عبارت صحیح نباشه، این نسخه اونجا چیه؟ و ان لم يكن باید باشه. بله، این علت علم به وجود اکبر فی الاصغر هست، هرچند علت برای علم به وجود الاکبر فی نفسه نباشد، ما قبلا هم فرمود که منشه در برهان لمی لازم است، علت ثبوت الاکبر فی الاصغر است، نه علت ثبوت الاکبر فی نفسه. ولو علم برای ثبوت اکبر فی نفسه هم نباشد، اما علت ثبوت الاکبر فی الاصغر هست. فاذن به سبب حصل لنا هذا النوع من الیقین ایزن، پس یقینی که از راه تجربه حاصل میشه اینم از راه سبب است. این نقض قاعده قبلی نمیشه. ولی قائل نن یقول ما بالو تجربه تفید الانسان علمن. مستشکل میگه که بین استقرا و تجربه چه فرقی؟ که شما در استقرا میگی باید استقرا تام باشد تا مفید یقین باشید، ولی در تجربه نمیگید همه موارد رو باید تجربه کرد. میگی چند مورد که تجربه کردیم این علم برای ما حاصل میشه. چطور است که اونجا چند مرتبه موجب علم نمیشه در استقرا، اما در تجربه مفید علم میشه؟ یه اشکال. یه اشکال دیگه اینه که اگر فرض کنید شما زندگیتون در یه محیط خاصی بود، مثلا در محیط سودان شما زندگی میکردید، حالا سودان چه همین کشور سودان باشه یا منظور یعنی محیطی که همه مردم سیاه پوست هستن، خب یه همچه کسی که در این محیط زندگی میکنه و اصلا خبر از جای دیگه هم نداره، اصلا جای کشور دیگری هست، انسانهای دیگری هستن، هیچ خبر نداره. در این محیط هرچی انسان نگاه میکنه میبینه سیاه پوست هست. پس این تکرار میشه براش، یکی دو تا، ده تا، صد تا، هزار تا، بلکه همه انسانهایی که در این منطقه هستن ممکنه او اینا رو بررسی کنه میبینه همه سیاه پوستن. خب در اونجا آیا میشه اعتماد کرد به این تجربه و بگیم در طبیعت الانسان یک عاملی است که موجب سیاهی پوست میشه؟ اونجوری که در غراب میگیم، در غراب میگیم در طبیعت الغراب یه چیزی هست که عامل موجب سیاهی چیزهاش هست، پرهاش هست. آیا کسی که در این محیط سودان زندگی میکنه میتونه از این تجربه چنین نتیجه‌ای رو بگیره یا نه؟ اگر نمیگیره چرا؟ شما گفتید هر جا چند تا مورد رو تکرار کنیم با این علم برامون حاصل میشه، چطور در اینجا حاصل نمیشه؟ اگر میشه خب میبینیم این غلطه، برای اینکه انسانهای سفید پوستن زیادن و چه بسا زیادتر از سیاه پوست هم باشن، پس طبیعت الانسان مقتضی سیاه پوستی نیست، بالا اینکه این تجربه اینو اقتضا میکنه. پس در واقع اینجا دو تا اشکال میکنه، یکی این که فرق استقرا با تجربه چیه، که استقرا باید تام باشه ولی تجربه لازمش این نیست که تام باشه. یکی هم این که این تجربه‌ای که در بعضی از موارد حاصل میشه چرا موجب یقین نمیشه، این چه اشکالی تو این کار هست؟ بله قائل نن یقول ما بالو تجربه تفید الانسان علما بان سقمونیات و سل و صفرا علا وجه یخالف فی افادته افادت الاستقرا، برخلاف استقرا است. استقرا چنین افاده ای را نمی کند مگر اینکه تام باشد، ولی در تجربه شما نمیگید که باید تام باشید، همه موارد را تجربه کنید. به خاطر اینکه چرا فرق میکنه؟ فإن الاستقرا اما ان یکون مستوفی الاقصا، در اونجاست که افاده علم میکنه، و اما ان لا یوق غیر الظن الاغلب، ولی اگر مستوفی الاقصا نباشه، استقرا تام نباشه، افاده علم نمیکنه، ولی میبینیم در تجربه افاده علم میکنه. این دوتا چه فرقی داره؟ ثم یعود فی تشکک، باز همین سوال کننده یک تشکیک دیگری در اینجا میکنه، میگه ما بالو تجربه توقع و فی اشیاء حکمن یقینی، یا چطوره که شما میگید تجربه گاهی افاده یقین میکنه در یه مواردی، مثل همین مثالی که شما زدید، میگید اینجا افاده حکم یقینی میکنه، و حال اون که ما مواردی را شبیه این سراغ داریم که افاده حکم یقینی نمیکنه. اگه خاصیت تجربه این است که افاده یقینی بکنه، حکم یقینی کنه، باید همه جا باشه. اگر نیست پس معلوم میشه این اینجام که به تجربه نسبت دادید این حکم مال تجربه نیست. ثم لو توهمنا ان لا ناس الا فی بلاد السودان، یا دست کم برای کسی که اونجا زندگی میکنه و فکر میکنه اصلا انسانهای دیگری نیست، فلا یتکرر علی الحس انسان الا اسود، این هرچه انسان میبینه همه سیاه هستن، انسانی بر حس او تکرر پیدا نمی کند، یعنی ادراک حسی متکرری نسبت به انسان‌ها پیدا نمی‌کند مگر اینکه اینها سیاه است. خب یه همچه کسی که در چنین محیطی زندگی می‌کنه آیا می‌تونه بر اساس این تجربه حکم کند به اینکه در طبیعت انسان چیزی است که علت سیاهی پوست است یا نه؟ فهل یوجب ذلک ان یوقع اعتقادا بان کل انسان نسبت فان لم یوقع، که واقعا قائم نمیتونه بکنه، این چرا؟ لمسار تکررون یوقع و تکررون لا یوقع، در یه جا تکرار موجب علم میشه، در یه جا تکرار موجب علم نمیشه. در سوق مونیا موجب علم میشه اما در این تکرار موجب علم نمیشه. اگر بگید موجب علم میشه، فقط اوقات خطاً و کذباً، اگر واقعا حق داره یه همچه کسی علم پیدا کند از راه تجربه به اینکه کل انسان اسود، خب این علم غلطی است. و اذا اوقات خطاً و کذباً، خب اگر یه تجربه ای را پیدا کردیم که نتیجهش خطا بود، پس اعتماد به تجربه سلب میشه دیگه. فقط صالت تجربه غیر موثوق بها ولا صالحتن لن تکتسب منها مبادئ البراهین، دیگه نمیشه چنین تجربه ای را مبدا برهان قرار داد و نتایج تجربه را از بدیهیات شمرد. فنقول فی جواب ذلک، شیخ در اینجا میفرماید که برای اینکه تجربه مفید علم باشد دو چیز ضرورت داره. یکی شما در بیان قبلی اشاره کردیم و این که بود که باید صغرایی برای این کبرا به دست بیاد که اتفاق اکثری محال است. یعنی جوری باید باشه که ما از موارد تکرار این مطلب را به دست بیاریم که اگر نباشد لازمش اتفاق اکثری است. این یک شرطه، ولی تازه وقتی این شرط هم به دست اومد یک نتیجه کلی مطلقی برای ما حاصل نمیشه، بلکه باید شرایط تجربه که تکرار شده اونا را در نظر بگیریم. در چیزهایی که مشابه این شرایط باشد این حکم کلیت خواهد داشت. یعنی اون شرایط را که ما در سودان تجربه کردیم انسانهایی بود که از پدر و مادرهای سیاه متولد شده بوده. اینا میتونیم بگیم که در هر جایی انسانهایی از پدر و مادرهای سیاه متولد بشن سیاه خواهند بود، الا یمن امانه اونم سر جای خودش، باز مانم هست. میتونیم بگیم چنین اقتضایی هست، ولی اون کسی را که شما فرض کردید در یه جایی است که در یه شرایط خاصی تجربه کرده، خواسته نتیجه تجربه را به غیر اون شرایط تعمیم بده، پس نتایج تجربه قابل تعمیم است نسبت به موارد مشابهش و باید موارد مشابه احراز کنید که اینم مشابه اون است، و به عبارت اخرى باید ما بالعرض و ما بالذات را از هم تشخیص بدید. یعنی بتونید بفهمید که آیا این اثر مال همین است اونی را که موضوع قضیه قرار دادید، یا مال یک شیئی است که مقارن این هست و در این موارد بوده در موارد دیگری نیست. در این مثالی که گفتید پس جواب اشکال دومتون روشن شد که این مثالهایی که شما میزنید این در یک شرایط خاصی تجربه واقع شده که این شرایط در همه جا نیست، در بلاد سودان بوده، در یک محیط جغرافیایی خاصی بوده. ثانیاً پدر و مادرها این را داشتن، ممکنه اثر وراثت باشه. شما میخواید تعمیم بدید به همه انسان ها و همه انسان ها اینجور نیستن، همه انسان ها شرایط جغرافیاییشون با بلاد سودان یکی نیست، عامل وراثتشون یکی نیست، پس این تجربه تجربه صحیحی نیست. بله بسیاری از مردم از این تجربه ها میخوان این نتایج رو بگیرن، ولی غافلند از این که شرایط واقعی تجربه چیه و چه اندازه قابل تعمیمه. اگر ما احتمال بدیم در مورد تجربه که ما به ذات و ما به الارض را اشتباه کرده باشیم، در اونجا نتیجه یقینه نخواهد بود. فنقول فی جواب ذلک، ان تجربته لیست تفید العلم لکثرت ما یشاهد علی ذلک الحکم، فقط تنها کثرت مشاهده و تکرار این موجب علم نمیشه، بلکه ایسای دیگه هم باید بهش زمینه بشه. بل اقتران قیاس بهی قد ذکرناه، گفتیم تجربه مشتمل بر یک قیاسی است که اگر این حکم مال این طبیعت نباشد لازمش اتفاق اکثری و دائمی است و چون اتفاق اکثری و دائمی محال است پس این حکم مال این طبیعته. در این حال باز هم برای مطلق این موضوع حکم ثابت نمی کنه و مع ذلک فلیس تفید علما کلیا قیاسیا مطلقا بل کلیا به شرطین، یعنی با اون شرایطی که درش تجربه واقع شده نسبت به همون شرایط قابل تعمیمه. اون شرط دوم چیه؟ ان هذا الشیء الذي تکرر علی الحس یلزم طباعه فی الناحیه التي تکرر الحس بها امرا دائما. بعد اینا به دست بیارید که طبع این شیء در این شرایطی که مورد آزمایش واقع شده چنین اقتضایی را دارد. اقتضا دارد الا ان یکون مانعون. بله اون یه حرف دیگری است، مانعی نیست، یعنی اشکالی نداره که یک شیء طبعا اقتضای چیزی داشته باشه ولی همیشه این اثر از این ظاهر نشه به خاطر اینکه مانعی در کاره و ما از تجربه همونو میخوایم اثبات کنیم که اقتضایش درش هست. اما این اقتضا هم در مواردی است که شرایط تجربه کاملا رعایت شده باشه. فیکون کلیا به هذا الشرط، به این شرط که ما بتونیم بفهمیم که طبع این موضوع این را اقتضا دارد. لا کلیا مطلقا. فانه اذا حصل امر یحتاج لا محاله الى سببین. ما وقتی دانستیم که یک حادثه تحقق پیدا میکنه که حتما یه سببی دارد، اسهال صفرا تحقق پیدا کرد، میدونیم این بی سبب نیست. ثم تکرره. یه جا دیگه هم دیدیم که عیناً همین جریان تحقق پیدا کرد، سوم، چهارم، دهم، صدم تکرار پیدا کرد و دیدیم که دنبال نوشیدن این گیاه این اثر ازش ظاهر میشه. علم ان سببا قد تکرر. از این تکرار میفهمیم که سبب هم تکرار شده. فلا یخلو اما ان یکون ذلک الامر هو السبب، یا خود همین سقمون یا سبب است. اول مقترن و به طبع به سبب، چیزی که طبعا قرین سقمونیاست اون این اثر را دارد، ولو این که امر محسوسی نباشه ما ندونیم چیه اما طبعا همراهش هست. اول مقترن و به سبب، یعنی به کلمه به طبع دیگه نداره، اشکالی نداره ولی به طبع داشته باشه روشن‌تر. اولا یکون، سه فرض بیشتر نداره، یا باید بگید این سبب نیست، یا باید بگید خودش سبب است، یا باید بگید چیزی که مقارن این هست سبب است. اگر بگید خودش سبب است یا چیزی که مقرون به او هست سبب است، این تجربه نتیجهش حاصل میشه و ما یقین پیدا میکنیم. اما اگر بگید این سبب نیست، لازمش اتفاق اکثری است. و ان فان لم یکن هو السبب اول مقترن به طبع به سبب، یا اون چیزی که قرین او هست طبعا اون سبب نباشد، لم یکن حدوث الامر مع حصوله فی الاکثر، این امر نباید حادث بشه با این که میبینیم اکثرا حاصل میشه. فعلم انه سبب المقارن، پس میفهمیم که این شیء سبب است یا مقارن باش سبب است. عبارت اونجا چیه؟ اون که بعدشه، بعد حصول او فل اکثر فعلم چی؟ نداره اینجا. بعد اینم احتیاجم بهش نیست. اون نسخه در اینجا بهتره. مع حصولی فل اکثر بل لا محالت یجب ان یعلم انه السبب اول مقارن به طبع السبب، یا خودش سبب است یا چیزی که مقارن او هست اون سبب است. و علم ان تجربته لیست تفید و الا فی الحوادث التي علی هذا السبيل و الی هذا الحد، چیزهایی که این شرایط درشون جمع باشه نتیجه میده تجربه درشون. و اذا اعتبرتها و القانون الذي اعتیناه سهل عليك الجواب عن التشكك المورد به حال الناس سود. وقتی این قانون رو توجه کردی که نتیجه تجربه در چه شرایطی یقینی خواهد بود، اون وقت به آسانی میتونی جواب اون تشکک را بدی، اون تشککی در مورد انسانهای سود در بلاد سودان و ولادت افراد سود از اونها شده. و بالجمله جوابش اجمالا این است فإن الولادت اذا اخذت من حیث و هی ولادت الناس سودن او الناس فی بلاد کذا صحت منه التجربه. شما وقتی اینو در نظر بگیرید که هرچه انسان در این منطقه به وجود می آید یا هرچه از انسان از چنین پدر و مادرهایی به وجود می آید، بله نتیجهش یقینی تجربه خواهید کرد. و میتونید بفهمید که انسانها در این محیط از چنین پدر مادرهایی اقتضا دارند. و اما این اخست من حیث ولاهی ولادتون الناسن، همین که اینها فرزندان انسانهایی هستند، تجربه اینو نمیتونه اثبات بکنه. فلیست تجربه تو بهی متعتیتن به اعتبار الجزئیات المذکوره، به اعتبار این افرادی که شما روشون تجربه کردید چنین نتیجه ای را نمیتونید بگید که همه آدمی زاده ها سیاه پوستن. فان تلک تجربه کانت فی ناس سوده، شاید همین پدر مادرهای سود اینا دخالت دارن در این که فرزندشون هم سیاه بشه، یا منطقهشون دخالت داره در این. و ناس المطلقون غیر ناس سود، اونی که تجربه کردید انسانهایی از پدر و مادرهای سیاه بودن. میخواد حکم و تعمیم بدید به مطلق انسانها، این دوتا با هم ملازمه ای نداره. ولهذا فان تجربته کثیرا ما تقلط ایزن، در بسیاری از موارد در مورد تجربه و نتیجه گیری از تجربه غلط واقع میشه. اذا اخذنا ما بالعرض مکان ما بالذات، از نوع مغالطه ایست که بین ما بالعرض و ما بالذات واقع میشه. در کتاب مغالطه انواع مغالطات رو که بیان میکنن، یکی از مواردی که بسیار شایع هست اشتباه ما بالعرض از به ما بالذات، و این یکی از اون موارد. فیوق و ظنن لیس یقینن، چنین تجربهی تنها میتونه ظنی را افاده کنه نه یقین. و انما یوق و الیقین و منها متفق ان کانت تجربتن، چیزی مفید یقین است که واقعا تجربه باشد. و اخذ فیها الشیء المجرب و اخذ فیها الشیء المجرب علیه بذاته، اون مورد تجربه را به عنوان ذاتیش اخذ کرده باشند، نه به عنوانی که اعم از اون شیء مورد تجربه است. شما این اشیاء را در مواردی که عرض کردید، اون چرا که میتونید به عنوان مورد تجربه در یک قضیه بگنجانید با شرایطی است که محفوف بهش بوده. پس این حکم مال این موضوع محفوف به این شرایط است. اگر نسبت به شیء دیگری دادید، حکم را از موضوع ذاتی خودش منتقل کردید به چیز دیگری که اعم از این موضوع است. فاما اذا اخذ غیره، غیر از اون موضوعی که روش تجربه واقع شده، مما هو اعم من او اخص، هر کدومش باشه از اشتباه ما بالعرض به ما بالذاته. منتها اگه اخص باشه، باز در مورد اخص ثابت میشه که این حکم هست. اما اگه اعم باشه دیگه نسبت به مورد اعم نمیشه. فقط در مورد اخص ما حکم به نفیش در غیر این مورد نمیتونیم بکنیم. یعنی مثلا اگه در همون انسانهای سود تجربه کردیم، بعد گفتیم زنهای سیاه هستند که از پدر و مادرهای سیاه متولد میشن سیاه خواهند بود، یعنی حکم را برای موضوع اخص از اون چه تجربه درش واقع شده خواستیم ثابت کنیم. حکم مال مطلق انسانهایی است که از پدر و مادرهای سیاه متولد میشن. اگر برای موضوع اخصی ثابت کردیم، باز اینجا ما به ذات و ما به لرز را با هم خلط کردیم. ولی خب در اینجا در اثبات حکم در اخص ضرری نداره، منتها نمیتونیم از ما اداش نفی کنیم، به خلاف اونجایی که حکم را بخوایم به اعم نسبت بدیم، مورد تجربه اخص بوده بخوایم به اعم تعمیم بدیم، این اصلا صحیح نیست. فهمت تجربه لا توفیده. بله؟ بله؟
قسم آن نداره که در باره تجربه اون نوعی که در اون محیط شده اونجا ما نمیتونیم گسترش بدیم به غیرش، یه غیر خاص در اینجا فرق نداره.
همطور که عرض کردم، شما تجربه روی مرد و زن هر دو انجام دادید، بعد بخواد بگید مخصوص به مرد هاست،
شما در باره مرد و زن هر دو هم باز هم نمیتونید، باز مخصوص به همون محیطه، فرق نداره.
خب اون که بله، اون که مساوی میشید. اگر نسبت به همون محیط بگیم، موضوع قضیه مساوی است با اون چه درش تجربه شد. اون چه تجربه شده مرد و زن سودانی در این بلاد بودن. این مساویس موضوع شما با اون چه تجربه کردید. اگر موضوع را فقط زنها قرار بدید یا مردها قرار بدید، این موضوع شده اخص. اگر موضوع را اعم قرار بدید، مطلق انسانها قرار بدید، شده اعم. هیچ کدومش صحیح نیست. منتها فرقش اینه که اگر اخص قرار دادید، در مورد اخص هم حب ثابته، منتها نسبت به معداش میتونید نفی بکنید. ولسنا نقول ان التجربه امان من الغلط. ما که میگیم تجربیات از بدیهیات هست، این معناش این نیست که هر جا تجربه میشه دیگه اصلا غلطی واقع نمیشه. خب ما میگیم قیاس مفید علم است، قیاس برهانی مفید یقین است. حالا معناش این است که همه کسانی که قیاس برهانی تشکیل میدن همه درست قیاس تشکیل میدن؟ خب ممکن یکی سی اشتباه. تجربه هم میتواند افاده یقین کنه، اما معنیش این نیست که هر کس هر تجربه ای کرد و هر نتیجه ای گرفت اون نتیجه یقینی خواهد بود. نمیگیم ما تجربه امان از غلط است و انها موقعتون للیقین دائما. هر تجربه ای به هر نتیجه ای را که ما ازش بگیریم این یقین دائمی افاده میکند. کیفه ول قیاسه ایزن لیزه کزالی. خود قیاس هم اینطور نیست، قیاس برهانی هم اینطور نیست که همیشه مفید یقین باشه، برای اینکه ممکن است مغالطه بشه درش، خیال میکنه که این برهان است و در واقع برهان نباشه. اینجا هم شخصی خیال میکند که این تجربه این نتیجه را میدهد، در واقع این نتیجه را نمیداده، او اشتباه کرده. بل نقول ان کثیرا ما یعرض لنا الیقین عن التجربه. از راه تجربه ما میتونیم یقین در موارد زیادی به دست بیاریم. فنطلب وجه ایقاء ما یوقع من هل یقین. باید ببینیم علت این که اینها مفید یقین هست چیه و راه افاده یقینش رو بشناسیم، بدونیم چه گونه تجربه هایی است که موجب نتایج یقینی میشه. و هذا یکون اذا امننا ان یکون هناك اخص شيء بالعرض. این در صورتی است که ما ایمن باشیم از این که ما بالعرض را با ما بزاد اشتباه نکردیم. و ذالک ان تکون اوصاف شی معلومه لنا. کی میتونیم ما مطمئن باشیم؟ این که همه اوصاف شی برای ما معلوم باشه و همه اون اوصافی که در مورد تجربه بوده اونا رو عکس کنیم. ثم کان یوجد دائما اوفل اکثر. اون وقت ببینیم که بله همه این اشیاء در موارد اکثر یا همیشه این اثر را دارد، اون وقت نتیجه یقینی بگیریم. فاذا لم یوجد هو لم یکن ذلک الامر. اون وقت میبینیم که وقتی این نباشد، یعنی این شرایط نباشد یا این موضوع نباشد، این حکم به وجود نمیاد. در این کلام شیخ یک نکته‌ای هست که میشه سر افاده یقین را در تجربه به دست آورد و اون این است که ما این را باید تجربه کنیم که آیا با وجود این شیء این اثر ثابت است و با ارتفاعش هم مرتفع بشود یا نه. ملاک اینه، هر وقت اینا به دست آوردیم ولو یه مرتبه هم باشیم نتیجه یقینی خواهد داد، احتیاج به تکرار هم دیگه نداره. اینا باید احراز کنیم که چیزی باشد با ثبوتش اثری به وجود بیاد و با ارتفاعش مرتفع بشه. اون وقت میفهمیم که یا ذاتش و یا امری که لازمه ذاتش هست منشأ این اثر. فإن کان ذلک عن وصف عام فالشیء به وصفه العام مقارن للخاص. اگر این اثر معلول یک صفت عام می باشد، خب هر جا خاص هست اون صفت عام هم خواهد بود. والوصف الخاص مقارن ایضا للحکم. اگر این حکم معلول یک امر عام می باشه، خب هر جا خاص هست عام هم هست و این حکمش هم این صفت هم ثابت خواهد. و این کان ذلک به وصف مساو للشیء ایضا، یعنی اونی که موضوع حکم است با اون چه ما تجربه کردیم در واقع مساوی همان، عینا همینه. فوصف الخاص المساوی مقارن للحکم. اون وصف خاص هم مقارن این حکم خواهد بود، چون مساوی هم دیگه هر جا این باشه اونم هست. و این کان لوصف خاص بل اخص من الطبیعت التی للشیء. اما اگر اونی که منشأ این حکم است یه صفت خاصی باشه که اخص از طبیعت اون شیء هم هست، ذلک الوصف الخاص عسى ان يكون هو الذي تكرر علينا. شاید اونی که ما مورد آزمایش واقع شده همه اون جایی بوده که این وصف خاص و اخص از طبیعت وجود داشته. و فی اکثر الموجود من الشیء عندنا، در اکثر مواردی که پیش ما موجود است و روی اونها تجربه میکنیم ممکن است همون وصف خاص وجود داشته و ما غافل بودیم از اون خصوصیتش. فیکون ذلک مما یهدم الکلیت المطلقه، اگر چنین احتمالی باشه که اون وصف خاص و اخص از طبیعت منشأ اثر باشه دیگه نمیتونیم به کلی نسبت بدیم. بله میتونیم بگیم کلی اون چیزی که واجد این وصف باشد، یه کلی اخصی باید از جاد و یجعلها کلیتن ما اخص من کلیت الشیء المطلقه. دیگه نمیتونیم بگیم مطلق الانسان، باید بگیم کل انسانی که در این محیط است. این هم کلی است اما اخص از اون کلی مطلقه. و یکون الغفول عن ذلک مغلطا لنا فی التجربه، غفلت از این که آیا این حکم مال یک وصف خاصی است یا نه، این منشأ غلط میشه در تجربه. من جهت حکم الکلی، فان فی مثل ذلک و ان کان لنا یقین بان شیئا هو کذا یفعل امرا هو کذا، به هر حال ما یقین داریم به اینکه یه چیزی هست که این اثر را میبخشه. فلا یکون لنا یقین بان کل ما یوسف بذلک شیء یفعل ذلک الامر، اما نمیتونیم به یقین پیدا کنیم که هر چیزی که این وصف را دارد منشه این حکم میشه، چه بسا اونی که سبب هست در واقع یه صفتی است که در بعضی موارد موجوده. فانا لانمنا ايضا لانمنا ان يكون السقمون يافي بعض البلاد يقارنه مزاج و خاصيت او يؤدم فيه مزاج و خاصيت لا يسهل، با اینکه این همون گیاه هست اما محال نمیدونیم که این گیاه در یه شرایطی فاسد بشه اون اثر خودش دیگه نبخشه. خیلی دواهاست وقتی میمونه فاسد میشه، یعنی چی؟ با اینکه طبیعت اون دوا باقی است، علل فرض این همون گیاه هست، اما یه خاصیتی داشته، اون خاصیت از بین رفته دیگه، اون اثر نمیبخشه. پس معلوم میشه باز طبیعت و سقمونیا اینجوری نیست، مع شرطن هست. بل یجب ان یکون الحکم التجربی عندنا هو ان السقمونی المتعارف عندنا المحسوس لدینا هو لذاته اول طبع فیه یسهل السفرا الا ان یقاوم بمانع. پس نتیجه‌ای که از این تجربه به دست میاد اینجور چیزیست، این سقمونی هایی که در بلاد ما هست، اگه یه سقمونی هایی در یه بلای دیگری داشته باشه ما نمیدونیم، شاید این خاصیت نداشته باشه. در این شرایطی که مورد آزمایش واقع شده مانعی هم در کار نباشد، این اثر را دارد، نتیجه تجربه این میشه. و کذالک حال زمرد فی اعماه الحیه، معروف میگن زمرد مار را کور میکنه، اون هم همینطوره، اونم باید زمرد خاصی باشد، مار خاصی باشد، در شرایط خاصی باشد، باید موارد تجربه کاملا رعایت شده باشه. ولو کانت التجربه تو مع القیاس الذی یسحبها منع ان یکون الموجود بالنظر التجربی، بله ولو کانت التجربه تو مع القیاس الذی یسحبها منع ان یکون الموجود بالنظر التجربی ان معنا اخص لکانت تجربه تو وحدها تو قول یقین. پس ما دو تا شرط کردیم، غیر از این که اون قیاس رو بعد همراهش باشه گفتیم باید شرایط مورد تجربه هم در نظر گرفته بشه. اگر بنا بود که تجربه بدون در نظر گرفتن اون شرایط خاص افاده حکم کنه، به تنهایی باید این را اثبات بکنه، با اون که میبینیم در همه جا چنین چیزی رو نمیتونه افاده بکنه، پس میفهمیم برای تجربه چنین شرطی هست، چیز جدیدی نیست. اگر تجربه با اون قیاسی که همراهش هست، اون قیاسش چی بود که اتفاق اکثری محال است، خود این به تنهایی مانع بود از این که موجودی با نظر تجربی از یک معنای اخصی تحقق پیدا کند، یعنی اسهال صفرا از یک شیئی اخص از مطلق و سقمونیا تحقق پیدا کنه. تجربه ما کار کردیم سقمونیا را دیدیم مسهل صفرا است. اگر این تجربه خودش مانع بود از این که ما بگیم که این اثر مال شیئی اخصی است از سقمونیا، اگر چنین چیزی بود باید هر جا این تجربه باشه نسبت به مطلق موضوع حکم ثابت باشه، با اینکه اینجور نیست. لکانت تجربه وحده ها توق و الیقین بالکلیت المطلقه لا بالکلیت المقیدت فقط. دیدین نتیجه تجربه کلی مقید است نه کلی مطلق، پس معلوم است که خود تجربه به تنهایی دلیل این یقین نیست، باید چیزای دیگه هم داره شرط. فان ذلک وحده لا یوجب ذلک، تجربه به تنهایی نمیتونه این نتیجه مطلق را افاده کنه. الا ان یقترن به نظر و قیاس غیر القیاس الذي هو جزء من التجربه. مگه فرق نمی کنه، فانم معنای تعلیل رو ده. فبالحریه ان تجربه به ماهیه تجربتون لا توفید ذلک، با توجه به این بیاناتی که کردیم سزاوار است که بگیم تجربه به ماهیه تجربتون افاده یک کلیگه مطلقی نمی کند. فهازا هو الحق، در باب تجربه اینجور ما باید قائل بشیم. و من قال غیر هازا فلم ینصف او هو ضعیف التمییز لا یفرق بین ما یعصر الشک فیه لکثرت دلائلهی و جزئیاته و بین الیقین. کسانی که خیال میکنن تجربه مطلق کلیگه را اثبات میکنه، اینها تمییزشون ضعیفه، نمیتونن درک بکنن. این موردیست، مورد اشکال، یعنی موارد خلط و اشتباه درش زیاده، نمیتونن اینها را با هم تشخیص بدن، خیال میکنن مطلقا نتیجه یقینی میده. فانها هنا عقائد تشبه الیقین و لیست بالیقین، از این تجربه های متعارف یه عقایدی به دست میاد، خیال میکنند یقینی است ولی یقینی نیست در واقع. و بالجمله کانت تجربه تو معتبرتن فی الامور التي تحدث على الشرط الذي شرطناه في اعتبار الالها، فقط تجربه در صورتی معتبر است که اون شرطی رو که ما گفتیم در باره در نظر گرفتن علل رعایت بشه. فإن كان ضرب من التجربه يتبعه يقين كلي. ممکنه یک کسی بگه آقا ما در این مواردی برخورد کردیم به تجربه هایی که این شرط هم دارش رعایت نمیشه، نرفتیم اینها دقت بکنیم، نتیجه یقینی هم داده. و شاید مثلا در کتاب های فلسفی در علوم طبیعی به خصوص روی این موارد زیاد پیش میاد که اتکا میکنن به تجربه، اینها هم رو این رقم هم کنجکاوی درش نمیکنن و متن به خشخاش نمیذارن و نتیجه یقینی هم میگیرن. میفرماد اگه یه همچون مواردی باشد در واقع یقین مال خود تجربه نیست، مال یه برهان دیگری است. تجربه در اونجا نقش موعد را داره، جنبه کمکی داره، ولی نتیجه اون یقین نتیجه این تجربه نبود. فإن كان ضرب من التجربه يتبعه يقين كلي، اونجا چیه؟ حتمون، بله اینجا حتمت هست، حتمت یقین کلی حتمی برش مترتب بشه علا غیر شرط الذی شرطناهو، بعد چی؟ و شکی هم درش نباشد. اینو بعد اینجور معنا بده. نه حالا از این تعبیرات زیاده، یعنی اگر افاده یک نتیجه یقینی بکند که شکی در آن نیست صفت قرار میده. فیشبه ان یکون وقوع ذلک الیقین لیس عن التجربه بما هی تجربتون، در اینجا باید بگیم این یقین از راه تجربه به ماهی تجربتون تنها حاصل نشد. الا انه امر یلزم انها، به عنوان این که چیزی است لازمه این تجربه. بل پس از راه چی حاصل شده؟ ان السبب المباین الذی یفید اوائل الیقین، یک سبب دیگری هست که موجب یقین های اولی می شود، از راه بدیهیات برهانی بوده موجب این یقین شده. و خبروه اینجا نوشته حیزه، تو اون نسخه خبروه هست، ظاهرا اون بهتره. فی علوم غیر المنطق، این را باید در علوم غیر منطق جستجو کرد که چه مواردی است. یعنی یه مواردی هست، استدلالی داره، برهانی داره، برای مثلا اینو بنده به ذهنم میرسه به عنوان تقریب به ذهن عرض میکنم، به عنوان اینکه سهولت تعلیم داشته باشه یه چند تا مثال میزنه. ممکنه متعلم خیال بکنه که همین مثال ها دلیل است. حالا به عنوان نمونه فرض فرمایید در فلسفه اولا ما یه بحثی داریم در این که وجود خیر است و عدم و شر عدمی است. وقتی میخوایم مثلا اثبات بکنیم یه مثالی میزنه. میگن که شما مثلا سر یک کسی را با کارد میبرید میگید شر است، این شر مال کجاش؟ کارد که شر نیست، نمیدونم بدن که نرم باشه شر نیست، پس معلوم میشه این عدم وجود نفس در بدن شر است. ممکنه یک کسی خیال بکنه که این مثال یا دو سه تا مورد از امثال اینا که تکرار بشه اینه که دلیل است، یعنی تجربه مثلا، در صورتی که این استدلال به تجربه نیست. این تجربه را برای تقریب به ذهن به عنوان موعد ذکر میکنند، ولی برهان چیز دیگری است. فیوش با این از این انتکونت تجربه کل موعد، یک به عنوان کمک برای تفهیم اینا آوردن، ولی ایسه به ذهن کل موعد دل مولزم، نه موعد به معنای مولزم بلکه فقط موعد، بل موعد دون فقط. خب نتیجه این بحث چی شد؟ این است که ما یه امر حسی داریم، یه امر استقرایی داریم و یک امر تجربی، اما اون چه با حس درک میشه مفید یقین نخواهد بود. یقین چه یقینی؟ یعنی یقینی که لایمکن و زواله، یقین ثابت. اما اون چه با استقرا ثابت میشه اونم همینطوره، فقط یه رأی کلی برای ما اثبات میکنه، اما نه رأی کلی که خلافش محال باشد. استقرا خود به خود اینو نمیتونه اثبات کنه، اما تجربه میتواند اثبات کند از راه علم به علت اجمالی. فالفرق بین المحسوس والمستقرع والمجرب ان المحسوس لا يفيد رأيا كليا البته و هادان قد يفيدان، فل جمله اینا افاده رأی کلی میکنند. والفرق بین المستقرع والمجرب ان المستقرع لا يوجب كليتا، ایجاب نمیکند. ممکن است آدم ظنی پیدا بکنه به کلیت، اما ایجاب نمی کنه یک رأی کلی را. منظور چیزی است که خلافش محال باشه، خواه شرطی داشته باشه یا شرطی نداشته باشه. یعنی مثل تجربه نیست که بگیم اگر استقرا هم این شرط درش باشد مفید یقین است. نه، اصلا چه شرط داشته باشه چه نداشته باشه، افاده علم یقینی به این که خلافش محال است از استقرا اصلا بر نمیاد، بل یقو ظنن غالبا. اللهم لا ان یعول الی تجربتین، بله تجربه و استقرا خیلی مواردش گاهی با هم اشتباه میشه. در واقع تجربه هست آدم خیال میکنه استقرا، کما اینکه اصلا غربیین استقرا و تجربه رو از یک باب میدونن، اصلا روش تجربی و استقرایی رو یکی میدونن. اون یقین میاره به ثبوت، اما به اینکه خلافش محال است باز از استقرای تام در نمیاد. ول مجرب یوجب کلیتا به شرط المذکور، اما قضای تجربی یقین بهش حاصل میشه در صورتی که این شرایط داشته باشه. در اینجا مفصل ترین بیانی بود که شیخ درباره تجربه داشته. البته باز در مقاله پنجمم یه بیان مختصری در زمین استقرا و تجربه خواهد داشت، ولی در جاهای دیگه عرض کردیم که تجربه ای را که نا از بدیهیات میشمارند دیدید که مبتنی شد بر یک قیاسی که کبراش نظری است، یعنی اتفاق اکثری محال است. این مسئله فلسفی است، باید اثبات بشه. به فرض اینکه اثبات بشه این مسئله نظری است، طبعا تجربه ای که متوقف است بر این امر نظری خودش بدیهی نمیتونه باشه. پس اینکه تجربیات از بدیهیات ثانویه حساب میکنند این کار بیجایی است. علاوه بر اینکه تطبیق این کبرا بر موارد، فرع این است که اقلا اکثر موارد رو تجربه کرده باشیم تا بگیم اتفاق اکثری محال است. چنین چیزی هم میسر نیست. کجا ما میتونیم یه موردی اکثر موارد یک ماهیت رو بررسی کنیم، وقتا نسبت به اقلش بگیم اونا ثابت میکنیم از لحاظ این که اتفاق اکثری محال است. بنابراین تجربه نمیتونه افاده یقین مضاعف بکنه. البته راه‌های دیگری ذکر کردن که از همه بیشتر مرحوم آقای صدر در کتاب اصول منطقیه شون مطرح کردن از راه حساب احتمالات، ولی به هر حال اونم آخرش این است که احتمال خیلی ضعیفی میماند در حکم عدم. پس باز احتمال ضعیفی از نظر منطقی باز باقی میماند، باز یقین فلسفی که ما میگیم خلافش محال باشد به هیچ وجه با هیچ قاعده ای با هیچ محاسبه ای نمیشه اثبات کرد. این است که علوم تجربی هیچگاه به اندازه علوم فلسفی و ریاضی یقینی نخواهند. و صلی الله علی محمد و آله.